أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. کتاب دیگری که به طور اختصار درباره اون مطالبی رو مطرح خواهیم کرد، کتاب عوال لعالی یا قوال لعالی، هر دوتا مطرح شده. البته صاحب از ذریعه معتقد است که عوال لعالی صحیحه. جلد 15 صفحه 358 از ذریعه الى تصانیف شیعه، مرحوم آشقاق بزرگ تهرانی این مطلب رو فرموده. حالا این حال، خب عوال لعالی از کتب روایی است که روایاتی رو درش جمع آوری کردن. مؤلف کتاب شیخ محمد ابن زین الدین ابو الحسن علی ابن حسام الدین ابراهیم ابن حسین ابن ابراهیم ابی جمهور احسائی است که معروف به ابن ابی جمهور. در مورد مؤلف این کتاب اختلاف شده، بعضی او رو قدح کردن و جمعی هم به مدح او پرداختن، ولی در مجموع تعداد کسانی که مؤلف کتاب عوال لعالی رو مدح کردند بیش از کسانی است که قدحش کردند. صاحب عمل الامال درباره ابن ابی جمهور این تعبیر رو به کار برده: فاضل محدث، جلد 2 صفحه 280 در عمل الامال. حاجی نوری در مستدرک از قول صاحب مقابیس گفته است که این تعبیرات رو درباره ابن ابی جمهور به کار برده محمد ابن ابی جمهور احسائی. العالم الفقیه النبیل المحدث الحکیم المتکلم الجلیل محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن ابی جمهور سقاه الله یوم النشور من الشراب الطهور. مستدرک جلد 3 صفحه 362 چاپ‌های قدیم. صاحب ریاض العلماء در مورد ابن ابی جمهور این چنین فرموده: هو الفقیه الحکیم المتکلم المحدث الصوفی المعاصر للشیخ علی الکرکی صاحب کتاب عوال لعالی و غیره من المؤلفات ذو الفضائل الجمه لکن التصوف المفرط قد ابتلى حقه. ریاض العلماء جلد 6 صفحه 14. ببینید در بین این عباراتی که حالا به عنوان نمونه از مؤلف کتاب عوال لعالی نقل شد، خب عمدتاً به مدح او پرداختن، ولی نهایت چیزی که به عنوان قدح او مطرح شده همین مسئله تصوفش، یعنی تمایلی که به تصوف و عرفان داشته. البته دیدید صاحب ریاض به اصطلاح خب به عنوان تصوف مفرد، یعنی ظاهرا صرف یک گرایش معمولی نبوده، بیش از حد این گرایش درش بوده. ولی بعضی ها مثل حاجی نوری هم صاحب مستدرک سعی کردن او را از این اتهام مبرا کنن و به شبهات پیرامون او پاسخ دادن، که حالا در همون آدرسی که از مستدرک گفتیم جلد 3 صفحه 363 طبع قدیم این مسئله آمده. محصل اون چه که درباره ابن ابی جمهور مطرح شده این است که کسی مطلبی که مضر به وثاقت او باشه بیان نکرده، یعنی از جهت وثاقت کسی او رو مورد اشکال قرار نداده، عمدتاً در جهت عقیدش، اونم عقیده تصوفی که داشته بهش اشکال کردن. لذا مجموعاً درست توثیق نشده به این شکل، مورد مدح قرار گرفته به عنوان فضل و اهل علم و اهل به حضور شما فاضل و فقیه و بله، اما به هر حال مدحی هم نشده، قدحی هم دربارش نشده الا همین مسئله. لذا این جهت در نقل او مضر نیست، چون اون چی که در نقل مهمه مسئله وثاقته، این جهت اشکالی نداره. اما در مورد خود کتاب قد ابتلا حقه، حق او رو خلاصه از بین برده و باطل کرده، یعنی حق رو از او گرفته. بالاخره این حالا قد ابتلا حقه، ببینید میتونه اینجور باشه، حق او را باطل کرده به این معناست که حق را در نزد او باطل کرده، یعنی از حق فاصله گرفته. دقت فرمودید؟ یه احتمالی که بگیم قد ابتلا حقه یعنی این تصوف مفرد باعث شده حق او
زایع بشه،
آره از بین بره، زایع بشه مثلا. دقت فرمودید؟ این حالا دو احتمالی که میشه اینجا ذکر کرد. اما در مورد خود کتاب، کتاب مشتمل بر یک مقدمه و دو باب و یک خاتمه است. در مقدمه 10 فصل ذکر شده که در هر یکی از این فصول روایات خاصی رو ذکر کرده و این روایات مشخص هم هست هر کدام به اصطلاح چگونه، مثلا روایاتی که حالا میتونه ملاک تقسیم اینها بر مبنای موضوع باشه یا موارد دیگر، به یه ملاکهایی این فصول از هم مستقل شده که حالا ما بخواییم یکی که فصول رو نام ببریم طول میکشه. دو باب داره که باب اول مشتمل بر 4 مسلک، مثلا این که حالا گفتیم با ملاکهای این روایات تمیز داده شده، یعنی سعی شده از هم تمیز داده بشه، ولو اینکه کاملا هم این جهت رعایت نشده، اما مثلا مسلک اول روایاتی است که از بعضی از متقدمین اصحاب روایت کرده، مثل روایاتی که از من لا یحضر نقل کرده. حالا مثلا اینجا اینجوری نیست که فقط از من لا یحضر باشه، از غیر من لا یحضر هم نقل کرده، ولی معیار تفکیکش اینه. مسلک دوم روایاتی است که از علامه حلی نقل کرده و به طریق علامه حلی منتهی به ائمه شده. مسلک سوم روایاتی است که شهید اول نقل کرده و از طریق او به ائمه منتهی شده. مسلک چهارم هم روایاتی است که فاضل مقداد اونها رو نقل کرده و از اون طریق به ائمه منتهی شده. البته عرض کردم این وجه غالب این روایاته و الا خود او در لابلای نقل روایات ملتزم به این تقسیم بندی نبوده، از غیر این اشخاصی که نام بردیم هم روایاتی رو نقل کرده. مثلا شما ملاحظه میکنید گاهی از تهذیب، از تفسیر علی ابن ابراهیم و امثال اینا نقل میکنه. خب این تهذیب و علی ابن ابراهیم قومی و اینها که تو این مسالک چارگانه نیستن، ولی خب به هر حال این نقل شده. با اینکه این التزام رو به نحو تام و کامل نداره، اما این رو داره که بالاخره ولو اینکه این روایت رو از افراد مختلف نقل میکنه و از کتب مختلف، خودش بعضی از اخبار رو به صحت توصیف میکنه ولو اینکه از عامه نقل کرده باشه. مثلا روایتی رو از عامه نقل کرده اما این راه رو متصف به صحت کرده. برخی از روایات رو حتی از طرق خاصه نقل کرده اما ایشون درش اشکال میکنه و اونها رو مخدوش میدانه. این وجه غالب برای به اصطلاح تقسیمی است که ایشون در این روایات کرده. در باب دوم هم دو قسم روایات رو نقل کرده. یک قسم احادیثی است که از فخرالمحققین نقل کرده به واسطه شاگردانش. قسم دومم روایاتی است که از احمد بن فهد نقل کرده. در خاتمه هم روایات متفرقه رو گردآوری کرده. خب این یک تقسیم بندیه به اصطلاح معمولی است که خود مؤلف هم حتی بعضن به این تقسیم بندی التزامی از خودش نشون نداده. اگر ما بخوایم فارغ از این تقسیم بندی که خود مؤلف کرده مجموع روایات این کتاب رو در یک تقسیم کلی قرار بدیم، میتونیم بگیم روایات این کتاب دو دست است. یه دست روایاتی است که دارای طریق صحیحن که خود او هم حکم به اعتبار و صحت اونا کرده، و قسم دوم روایاتی است که از طرق صحیح وارد نشده و محتاج بررسی سندی است. این یک معرفی اجمالی در رابطه با خود کتاب. اما عمده بحث مربوط به اشکالاتی است که در این کتاب وجود داره. این کتاب مشتمل و چند اشکال اساسیه که حالا باید ببینیم با وجود این اشکالات این کتاب میشه مورد اعتماد باشه و به روایاتش اعتماد کرد یا نه. اولین اشکال نقل روایت از جوامع روایی اهل سنت. مثلا مکرر از مسند احمد ابن حنبل و الجمع بین الصحیحین روایت نقل کرده. خب این به هر حال یه ضعف در این کتاب. اشکال دوم این است که در بعضی از روایات اشخاص ضعاف مثل ابو هریره وجود دارن. ابو هریره که به هر حال بنابر اعتراف بعضی از اهل سنت خودش از وزائین و اهل کذب بوده، خب روایاتی رو از قول او نقل کرده. مشکل سوم این که بعضی از روایاتی که در این کتاب نقل شده ولو از غیر طرق عام است اما مضمون اون روایات موافق با مذهب عامه و منطبق بر رأی و نظر اونهاست. خب اینم یه مشکلی است که حالا بالاخره آیا معین هم نکرده، این تقیه است یا مثلا حکم واقعیه. مشکل چهارم در این کتاب این است که در بعضی روایات مطالبی ذکر شده که مشتمل بر اموری مخالف اعتقاد شیعه است. حالا البته این رو بعضی به عنوان اشکال ذکر کردن، این که حالا آیا قابل پاسخ هست یا نیست اینو باید انشاءالله بررسی کنیم. مثلا روایاتی نقل شده که دلالت بر تجسیم خدا میکنه، مثل این روایت که در روایت داره خداوند تبارک و در روایت داره که ظاهرا حضرت موسی است اگر اشتباه نکنم، فوضع یده بین کتفی حتی وجدت برد انامه، میگه دستشو گذاشت بین دو کتف من حتی من سردی به اصطلاح انگشتانش رو هم یا اون نوک انگشتانش رو هم حس کردم، یعنی وجدته این رو یافتم. خب این خیلی خیلی دیگه ظاهر البطلانه. حالا یه روایت دیگه هست مثلا، یا ترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر لیلت البدر، این روایتی است که شما در روز قیامت خداوند را میبینید همان گونه که در شب چهاردهم ماه را میبینید، لیلت البدر. خب ببینید ماه در اون شب چقدر واضح و آشکار در اون تاریکی میدرخشه و دیده میشه، میگه خدا را هم شما روز قیامت به همین هیئت میبینید. البته حالا این قابل توجیه هست که این کما ترونه نه به معنای دیدن به چشم بصر، به بصر حسی، به چشم حسی میبینید، یعنی عظمت خدا را به آشکاری به آشکاری که ماه در شب چهاردهم داره و درخشندگی و وضوحی که در شب چهاردهم داره که چطور ممتاز از همه ستاره ها و همه چیز در پهنه تاریک آسمانه، خداوند را هم اینجوری شما میبینید، یعنی نشانه های عظمت خدا را، یعنی چیزهایی رو میبینید که وجود خداوند رو برای شما یقینی میکنه که دیگه جای هیچ شبهه و انکاری نخواهد بود. حالا این به نوعی قابل توجیه هست، اما برحال این که روایت قبلی فوضع یده بین کتفی حتی وجدت برد انامه، این خب برحال این مقداری قابل قبول نیست. برحال ببینید اینا مجموع اشکالاتی است که در مورد این کتاب ذکر شده. حالا ما باید بررسی کنیم که آیا با وجود این اشکالات روایاتی که در این کتاب آمده اینها قابل استناد هست یا نه. همین حالا الان شما رجوع به کتاب اوائل لعالی حداقل در بعضی از روایاتی که در بعضی از ابوابی که حالا روایات کمتری تو منابع دیگه داره، گاهی منابع احکام همین روایاتیست که بعضیا به استناد این روایت موجود در کتاب اوائل لعالی افتادن. این به هر حال مهمه که ما اعتبار این روایات رو بررسی کنیم که حالا این میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. چون الان بخوایم شروع کنیم دیگه نمیرسیم، میمونه برای آینده.